بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه معرفتی امام خمینی رحمت الله علیه، کارگاه لمعه، جلسه ششم، استاد قمری.
از اون خوب امثال اینها، حتی مجلسی و مثل اینها رو هم نه گشتن به اون دوره که اونو بکنم. تو دانشجو هم دوره همینو میبینم، دانشجوهایی که ارقه چیزی دارن یا گرایش های قرآنی پیدا میکنن که این میخوان از اسلامی چیزی در بیارن، قرآن متروک مونده، قرآن فلان مونده، یا ای که برگردیم خودمون روایت بخونیم که معمولا هم اول تقدم هم روایات چیزی رو. این فقه چی توش در میاریم؟ مثلا من قدرش قبول ندارم واقعا، یعنی جورم بی‌انصافیه، ولی یه خورده حالا کاوش برای تو حوزه‌های اصولی زیاده، ببخشید طول میکشه، ما دیگه پرت میشیم بحثمون. ببینید ما الان سوره قریش رو دیگه قرآنه دیگه هیچ نسونیه رو جبرائیل قطعا شیعه است تو که اوورد این حرفا رو قطعا شیعه بوده، هیچ وقت واسونیا نگشته. لإیلاف قریش، ایلاف هم رحلت الشفاء و السیف، ایلاف از الفت میاد دیگه، یه چهارچوبه تازه تجارت بود که از روی هاشم درست شد، هاشم جد اعلای پیغمبر، و به اصطلاح رحلت و تجارت هم خب دیگه روشنه، رحلت کردن یعنی همون زاد توش رو برداشتن برای تجارت. یه تابستانی داشتن و یه زمستانی، زمستانیشون به سمت یمن بود، تابستانیشون به سمت شام، یعنی این قسمت که سرد سیر میشد تابستان میامن، اون بر که گرما بود یمن میرفتن. حتی وجه تسمیه قریش رو، اینهایی که میگم جلد 27 مجموع البیانه صفحه 296 الان مثلا، وجه تسمیه قریش هم اصلا به همین بازرگانی و تجارت گره خورده. حالا تو لغت شناسا بعضی گفتن برای تجارت مال جمع کردنشون اونها رو مثلا فرسمه قریش نامیدن، زیرا اون اهل تجارت بودن، نه اصحاب و گاو و گوسفند و شیر و ماست و امثال اینا، زراعت و کشاورزی مثلا نه اصحاب زراعت و کشاورزی بودن و نه اصحاب دامپروری. قرش هم مکسبان هم که باز یعنی محل مثلا کسب و کار و تجارت، و یقرش لعیاله یعنی برای خانوادهش کسب میکنه، پس همش حول و حوش همین قسمت های تجارت و امثال این هست. این چهارچوبه لعیلاف قرش یه چهارچوبه ای بود که اینجا رو یه مقداری مثلا تاریخ و امثال این ها هم من فعلا از اون مقاله خیلی چیزی نمیگم تا بعدم بررسیش کنم، که یه راه های تجاری که اتفاق میفتاد از این ور عالم، این عربستان رو تنظر بگید، از این ورش تا چین، از اون ورش که دیگه مثلا این ور مدیترانه، اون ور اقیانوس ها و دریای سرخ و امثال اینها، راه اتصال بین اینها گذر از این بیابانه بود که اینو مثلا آخرش بود و ناامنی هم بود دیگه، دائما ناامنی بود. این ایلاف مفاد ایلاف هاشم موجب شد که تاجران و صاحب کاروان ها و امثال اینها یه جوری تأمین بکنن این راه تجاری رو، حالا یا مالیاتی میگرفتن یا ای که کالاهایی میدادن اینها، اینها میبردن براشون میفروختن، بعد برمیگردوندن و سود بهشون میدادن. این سوره آمده اینو داره بیان میکنه که همچی چیزیه. حالا یه نگاه کوچولویی هم سر همین استظهار خود آیات بکنید. به خاطر این ایلاف و قریش، اون ایلافی که دوتا سفر تابستانی و زمستانی می آورد براتون و هیچ کار دیگه شما نداشتید غیر از این، به خاطر این فلیعبدو، خیلی نکته است، ایفاء تفریع لایلاف قریش فلیعبدو، یعنی الان عبودیت رو برد توی یه سازمان اقتصادی. همون نکته ای که حالا تو فرهنگ‌های بعدی و تو فرهنگ اینا میگیم که هیچ وقت اقتصادش از عبادتش جدا نیست، در هم تنیدن، هم الان چارچوبه ای درست میکنه که زندگیشون رو درست میکنه، همینجا هم بود معاد بهش میده که من الان به خاطر همین مثلا عبادت کنید رب حاضر بیتو. این حاضر بیتو و عبدالله رو میتونست بگه، اسم جامعه الله شریف داره، اسمیست که در قرآن آمده و بعدش هم رحمان. چرا اینجا میگه به وصف رب حاضر بیت، که باز نزدیکترین لقبیست که هم به مفاد این سوره نزدیکه که سوره داره میگه، و هم اون چیزیست که اون منفعت رو تأمین میکنه، که ایلاف و قریش آخرش این بیت توی این کاروان تجاری فوق‌العاده اثر داشته، چون مکه یه زمین سنگلاخیه، انشاءالله همتون روزیتون بشه برید هیچی اصلا قابل رویدن نیست، سنگه، همش سنگه، کوه سنگه، امثال اینها، و بارون هم نمیزنه توش، کلا مشهور شده الان بین حاجی ها دیگه که ایام مثلا بعد از منا یه بارونی میزنه که بیت رو از نجاست پاک کنه، حضرت حجت تشریف بیاره طوافش انجام بده، ولی بارونی میزنه اصلا اونجا زمستون اون تابستون. شما هر وقت رفتیم زمستون رفت تابستون رفتیم همیشه کلاه روشنه، فرقی نمیکنه الان اینجا تیر ماه باشه یا دی ماه باشه، اونجا همیشه هم هوا هست. یه زمین خاصیه دیگه، انگار اصلا کلا درست شده برای یه کار خاصی. خب این رب هازل بیت رو که این بیت خیلی محور شد برای این کاروان تجاری که بود ها، نه زمان پیامبر شد از قبلش بود. بعد دوباره نگاه کنید بین خدماتی که خدای متعال به ایشون به اینها داده، اطعمهم من جوع آمنهم من خور، باز دوباره کار کرده اون چیز اقتصادیه که اتفاق افتاده. یعنی سوره کاملا یه نظم واحدی داره و داره یک پیام مرکزی رو میگه، نه یه مش حرف خوب رو کنار هم جا داده باشه با همه اوصاف و امثال اینا که میده. حالا بندی کتکلر رو اگر نگاه بکنید همین چیزش رو مقالش رو اینجا می نویسه که بعضی وقتا کاروان تجاریشون به 2500 شتر می رسیده، یا خود پیامبر مثلا دربارش میگه که درست هم میگه 30 سال تاجر بود دیگه، یعنی از زمانی که شروع کرد و همون ماجرای راهبی که دیدش و امثال اینها تا موقعی که با خدیجه مثلا و کاروان خدیجه و بعد تا چیز تو کار تجارت بود و خودش این کار است، بلد این کاره که تجارت کاملا میکرد. و این هم یه چیز عجیبیه، دوباره تو پیغمبران ما همه چی داشتیم تاجر هم داشتیم تاجر باشید، یعنی باید با آدم اسمیت بگه وقتی تو هنوز نطفه بابات هم منقد نشده بود ما این کاره بودیم. بعد تو میخواید بیایی مثلا بگی آبا الان هی آخه اینایی که میرن دنیای بازار رو میخونن، یعنی میگم که مناسبات اسلام مال 1400 سال پیشه، پدر اینجا نمیخون، ما یه خورده اینجا میخواییم معطل بشیم با کمک شما دوستان که بگیم تجارت رو غلبه داد بر کشاورزی و بر دامپروری و اصلا دینش رو اونجا بود. شما تو قرآن زیر و روش بکنید اگر درباره کاشت و داشت و برداشت چیزی پیدا کرده آیه صریحی که برای کشاورزیه، اگه برای یعنی نوری سندگی و پشم و گوسفند و علف بهش بده یا اونجا بهش بده چیزی خیلی پیدا کردی الا به اشاره ای تو باب زکاتی مثلا یه چیزی، اما پر از بحث تجاره است، بیشترا همه اصلا شهادت هم وقتی میخواد توضیح بده با بیشترا توضیحش میده، یعنی شهادت فی سبیل الله رو هم وقتی ما میگه میگه من در مؤمنی رجال رو مثلا بلان آره که توضیحش میده البته، یعنی کاملا یه نگاه این توضیح. حتی حالا این انشاءالله بررسی هم بکنیم یه کارخواست تو کارخواستیست که عرض کردم، احکام میقات و حرم و ماهای حرام هم متناسب با اینه، یعنی این که اینو دیگه مجمع بهش نپرداخته خیلی ولی توی این مقاله هست حرف درست میام هست که میقات، که مثلا خب میقات ها رو یه بار توی کتاب الحج سر نمودار بیارید ببینید کجاست، همه یه فاصله نیستن دیگه، مسجد شجره نزدیکترین میقاته که از مدینه میاد، ولی میقاتی که از یمنه یا میقاتی که از عراقه فاصله ها خیلی بیشتره تا مکه، یعنی اگه درستش کنید یه دایره نمیشه، این 5 تا نقطه رو چند تا نقطه رو به هم وصل بکنید یه دایره نمیشه، یه مربع هم نمیشه، یه مثلا فرض کنید چند ضلعیه آره نامنظمی میشه، فاصله ها متفاوتن که خب میقات دیگه اون محرم شده و وارد شده، هم میقات هم خود حرم که هر کسی وارد حرم میشه دیگه یه دست کاری برش حرامه و حتما و هم ماهای حرام، ماهای حرام ماهایی بوده که آخرش اصل شهادت را حج بوده ها که می آمدن حج عمره میکنن، یک ماهش که بسنا رجب برای عمره، اون ماهای دیگه هم که خب مال ایام حج واجب که انجام میدادن، ولی عملا خیلی از تجارت هم تو همون موقع انجام میشده، یعنی ایام تجارت اون ماهای حرام که تأسیسی است که نیست، از زمان قبل رسول الله بوده، همون موقع که برای خانه می آمدن همون موقع هم مثلا کارهای تجاری صورت می گرفته.
یعنی اصلا اون موقع پای مثلا یمن اونجا خودشون بازار بودن.
آره مثلا اصلا اینجا نوع بازارها با چیز با مثلا فرض کنید این چیزه و همین میقات‌ها و دوباره توی حرم و این ماهای حرام که عملا عمده ترین تجارت ها هم تو همین ماها می شده، هی ایمنی درست می کنید که جنگ و امثال این ها نباشه تا بتونی اتفاق بیفته، که باز یه شاهد دیگه است بر همون که فلی عبود و رب نمازن بیت واقعا معنا بشه که اینجا زندگی رو با مناسک جور میکرده، نه مناسک یه جوری باشه که اینگار زندگی برخلاف اون، اینو حتی توی نماز جمعه هم میبینید دیگه، آیه نماز جمعه رو نگاه بکنید چه ترتیب قشنگی توش لحاظ شده، اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه فاصبحوا الى ذکر الله و ذروا البیع، وقتی صدا برای نماز جمعه دادن زبور بنید اینجا رها بکنید وقتی تمامش کردی وقت دقوم فضل الله، زیل وقت دقوم فضل الله اگه نگاه بکنید میگه برید تو بازار برید. حالا هم چیزهای معنوی داره هم چیزهای مادی داره. شیخ اشراق میگه که از بهترین موقع برای مکاشفه بعد از اتمام نماز جمعه است، از همین وقت دقوم فضل الله هم استفاده میکنه که یکی از بهترین موقع برای مکاشفه. قد گفت گرسنه اون موقع که من بودو برسیم به سفره دیگه خیلی مکاشفه همون نمیاد. ولی برای فضل ظاهری هم قابل استفاده است که همین فضلهایی که معمولا نماز جمعه حالا موقعی که واجب عینی بود اصلا بیع وقت ندا حرامه و باید تعطیل بشه بره نماز جمعه، برعکس بعد از اتمام نماز جمعه حاشیهش بازاره. اصلا پیغمبر مسجد خودش رو کناری که بازاری تأسیس کرده بود، هم چیز بودن اینا. نسبت‌های خوبی است که اگر این نکته ای بود حضرت آقا فرمود که اگه جملهش یادتونه بگید مضمونش، یعنی جملهش اگه یادتونه مضمونش یادم هست که یکی از بهترین آورده‌های امام خمینی رو این معرفی میکرد که جمع بین دنیا و آخرت کرد. انقلاب ما انقلابی نبود که دنیا را مقابل آخرت یا آخرت گرایی کنه یا مثل انقلاب‌های دیگه فقط دنیا رو بیاره و اصلا معنا رو فراموش کنه. هنر اصلیش جمع بین این دوتا بود. انصافا نظم اون نظامی که پیغمبر ساخته همه جا شاهد بر همین مسئله است که مثل نماز جمعه، مثل حج، که خود آیه حج اصلا که از همه جا بیاید بعد ولیش حد و منافع که بیاید مثلا منافعتون، امام رضا زیرش میگه همین منافع دنیاوی هم شاملش، بیاید و مثلا اینجا تجارت کنید و یه بازاری کنارش شکل بگیره. خود حج مقدس بمونه و بازار نشه ولی در حاشیه حج کلی بتونید کار اقتصادی کنید. حالا اون روزی که یه کاروان بود، اگه امروز تمام کشورهای اسلامی میرن یه بازار مشترک اسلامی ازش درست بکنن ببینید چه معجزه اتفاق میفته. اگه از حج استفاده بشه یک پول مشترک اسلامی درست بشه ببینید چه معجزه این میشه. متأسفانه همه اونجاهایی است که چون وحدت نداریم هیچ اتفاق هم نمیفته. حالا اون آقایانی که میخوان با یه کف و سوتی مثلا یه فوشی به قاتل حضرت زهرا بدن میگن میارزه به اینا؟ به همه اینا که فوت شده همه این مصالح هوا شده به خاطری که تو حالا خب توی این رو
چی
تجارت میان؟ چیزی که نداشتم من خورمایی داشتم، من نقلی بودم اونجا
واسطه بودن.
آره دیگه یکی واسطه تجارت ها بودن، نه اینجور نبود که هیچی نباشه، ولی خب مثلا اصلش من دامداری و مثلا کشاورزی و همسال اینا نبوده، ولی اینها میرفتن مثلا پولی مال و تجاره ای رو که خودش از همین بیت که مرکز بود مثل یه فلکه ای شده بود، بازارچه‌هایی در حاشیه‌اش بود، کاروان‌های تجاری هم وقتی میومدن می‌شدن این بیت رو، چون خب چیز تأسیس ابراهیم بود دیگه برای همه ادیان محترم بود، اینو مثلا چیز می‌کردن، اینو گرامی می‌داشتن. بعد وقتی می‌رفتن یمن مثلا اینجا مال و تجاره برداشته بودن، می‌رفتن یمن یه اجناسی می‌آوردن و بعد دوباره از اینجا می‌بردن مثلا یه جای دیگه مصرف خودشون یا از جای دیگه. این جابجا کردن کالا عمدتاً شغلش مثلا تاجر همین بود.
یعنی توی به خاطر اینکه مثلا مرکز مثلا خرج بوده و حالا ادیان ابراهیمی همه مثلا میومدن اینجا، تو این رفت و آمده این اتفاق تجارت میفته.
همین که کلا از این بیابون چون دو تا دریای بزرگ رو به هم وصل میکنه، یعنی کشورهای زیادی رو به هم وصل میکنه، از اینجا امنیت اون تجارت ها رو هم تامین میکردن چه به گرفتن مال
تجاری پس.
آره مثلا آره خب همه جاش هم این قسمتی که محل بحثمونه.
این پیشنهادی که فرمودید مثلا برای اینکه خب مثلا یه پول رایجی مثلا اون موعد حج مثلا درست بگیر مثلا
نه کلن نه تو موعد حجش
نه مثلا کلن خب مثلا شاید ما خیلی مواقع راه اومدیم ولی از اون طرفش که نگاه میکنیم اونا خیلی در مثلا
بله ولی ببینید شما اگه زوم کردی من میگم که ما فرزند ما میتوانیم این دیگه ما میتوانیم ما الان یه ما میتوانیم های سختری رو داریم انجام میدیم. یعنی این کاری که تهرانی مقدم برای موشک کرد اگر دیپلمات های وزارت خارجه ما هم سر این میکردن 30 سال وقته معاطی محمد این پیشنهادندش بود، ما که نبودیم. وقتی پیشنهاد داد یه بار ترکیه ها توش مشتبوندن، یه بار هم عربستانی ها، هم با اینها میشد یه کارهایی کرد، هم اگر اینها جدا شدن آخرش اندونزی مالزی جز بزرگترین کشورهای تجاری دنیا و اصلا خودش هم با تجارت فرد شده. حالا بعضی هم نوشتن که اصلا کشورهایی که با تجارت فرد شده کلن اخلاق نرمتاری دارن، هیچ وقت اونجا داعش پیدا نمیشه. کشورهایی که با شمشیر فرد شده همیشه منظور داعش گوش باشه. که عراق وقتی باشه همچین بد شده یا سوریه منتظر باشه که محاکم اونجا اصلا انگار جنش جور بسته شده که با جنگ و جهاد و همسان یه حرف تمامی نیست البته ها بعضی از این اصلاح طلب ها اینو میزدن ولی خب اجمالا منظورم به اون مالزی و اندونزی بود. اولا بزرگترین کشورهای اسلامی هم و اصل جمعی هم الان هم جزو توسعه یافته ترین ها هستن، یعنی کره جنوبی جهان اسلام مالزی الان که بخوایم بگیم تا که اون دنیا یه کره جنوبی رو اجازه دادن یا ژاپن اجازه دادن برای ما هم همچی چیزی ما توی ما هم بدن خب خیلی تو این زمینه نقش داشت، رابطش هم با آقای رفسنجانی ما خیلی نزدیک بود، یعنی رابطه های اینجوری. آسیای میانه ها که اصلا خب دیگه همزبون ما هستن چون ما با عمده مشکلمون با کشورهای خلیجه که یکی عرق عربی، یکی این ایران حراسی و تشکیل دوباره صفویه و یکی هم منافع آمریکا. ولی این ور به بالا که اصلا به فرهنگ ما نزدیکن، نه به فرهنگ اونا، سمت غربمون هم اینجور، یعنی پاکستان و افغانستان و اینها که چه نسبتی با خلیج دارن؟ اینا رو جداگانه اضافه بررسی کنید. حتی به لحاظ مکتب‌های وهاب، مکتب‌های سلفی ما سه مدرسه داشتیم کلا، مدرسه حجاز که همین وهابیت، مدرسه الازهر و یه مدرسه هم تو شبه قاره که البته به لحاظ جمعیت بزرگترینه ولی فقیرترینه. آقا عربستانی‌ها اونجا رو گرفتن. وقت عجیب اینه که وهابیت از اول ساخته استعماره، سلفی اینجا از اول ضد استعماره، یعنی روز اول که تأسیس شده ضد استعمار درست شده، چون پول نفت اونجا 5% پول نفتش اونجا داره هزینه میکنه که چیز بشه. زبان به ما نزدیکه، فرهنگ به ما نزدیکه، زبانشون زبان ماست، کشور شده کشور وهابی ها، یعنی با پولی که خرج من. اینا هیچ توجیهی نداره الا ضعف دیپلماتیک و نداشتن استراتژی های قرآنی، نداشتن استراتژی های آخرالزمانی. فیوچریسم الان یه رشته ای شده که به حسب آخرالزمان میان استراتژی میبندن که الان کل اسرائیل اصلا سر این بنا گذاشته شده. چرا اینجا وقتی اینو ببخشید ما اینو کلا کلی حاشیه رفتیم، وقتی کشور اسرائیل خواستن درست کنن، بگید اون یه چشمیه کی بود خواستن اولین بار درست کنه؟ این وقتی خواست بیاد مثلا چیز بکنه اینجا رو انتخاب کرده بود، قبرس رو اول انتخاب کرده بودن، قبرس رو انتخاب کرده بودن که اونجا رو اسرائیل کنن. مسیحیان صهیونیست یه نامه بهش نوشتن، یه عهد مقدسی فرستادن، فسفوری کردن یه جایی شد. تو حق نداری هر جا انتخاب کنی، تو فقط سر کوه اورشلیم باید درستش کنی. ما دنبال کشور میگشتی که الان آلمان بیرون، الان تو هیمستویستی که جنگ جهانی و سهم ما رو بدید و ما رو کشتید، هر دو دست میداشتن آخه میشد، فعلا خودشون رو مظلوم کرده بودن. این بعد وقتا آمده بودن مثلا الان اونجا بودن، شهرشون اردوغان رو گرفته بود، مشغول هم بودن، ما هم راحت بودیم. ولی اومدن رفتن اینجا رو، او گفت کتاب مقدس به تو اجازه نمیده، باید بیای اینجا. یعنی کاملا از آینده گراییشون استفاده میکنن. الان اینا دیگه گفتم بعدا نشو بگم. اوانجلیست ها، این سه تا چیز رو هم به هم وصل کنید، اوانجلیست ها در مسیحیان صهیونیست، داعش و به اصطلاح طالبان، حالا طالبان بعد از داعش، و القاعده در ما، و خیلی اصرار دارن یه شاخه شیعی هم ازش درست کنن. اصلا اوانجلیست ها رو اگه دربارشون بخونید، داعش پیشتون رو سفیده، اصلا داعش کاری نکرده به نسبت اونها، ولی خب اونا خبرشون نمیرسه به جایی. اوانجلیست ها از 300 مذهب متفاوتی که تو پرتستان درست شدن، یه 12-13 تا آموزه مشترک دارن، همه هم آخرالزمانیه، از جمله همین غیرت سر اسرائیل که ما موظفیم اینجا فلان کنیم و حتما مسیح اینجا میاد و اینجا ما بعد زمینه ظهورش رو فراهم کنیم. خیلی تیز و تندن. همیشه هم یه 25% رأی آمریکا دارن، 25% رأی دهندگان آمریکا مال اوانجلیسا هستن. کلیساهای دنیا داره خلوت میشه، طوری که الان مثلا میدنش بسکتبال توش بازی کنن، میدنش فلان کنن، اونجا برعکس. کلیسا جا نیست تو سالونی که فرض کنید کشتی کج برگزار میشه و فلان میشه. کلیساشون، کلیسای تلویزیونی رو یه سرچی بکنید، ما تو این زمینه یه وقتی علاقمون الان دیگه دشمن پیشمون کم رنگ شده، یه وقتی هم خودمون متخصص همین بحثای دشمنو فلان یه کشیش اوانجلیسی خیلی فعاله، اسما یادم میره، سیاه بد قیافه ای هم هست، این اصلا با یه توپ سرشی چی گذاشته سر صحنه، RPG هم سر دوششه، این کلیساشه. بعد دم در ثبت نام میکنم برای اعزام به عراق، این کمپ انجیلی شبکه ABC آمریکا رو حتما ببینید، یک ساعت و نیمه، اصلا مو به بدن آدم سیخ میشه. یک کمپیست که بچه ها رو آموزش میدن برای عملیات استشهادی در رام الله، در کجا و کجا. بعد بوش پسر مخدوری، بوش پسر تو دوره جمهوری خواه که اینا خیلی جون میگیرن. همین الان هم مشاور چیز، مشاور ترامپ، معاون ترامپ اوانجلیس بود دیگه. اصلا تو دوره بوش یکی از اوانجلیس ها درون حزب جمهوری خواه رقیب بوش پسر بود. یعنی اگر توی انتخابات حزبی بوش نیفتاده بود جلو، او میامد با مثلا آلگور چیز میکرد، مسابقه میذاشت. من هیچ وقت نمیدونم مثلا دور آینده یا کشیش اوانجلیستی تو آمریکا هیچ نمره آمریکا باشه. هیچ وقت نیست، هیچ وقت نیست. اینجاست که حرف عنه رو افتاده. سعید جلیلی تون رو فلان بهمانه. ایناست که ما دیگه. ما فقط ما هیچ کی ما نیست. یعنی اونجا هم همه خودشونن. واقعا یه چیزای عجیبی آدم میبینه که غرب زدگی در ایران چه مسائلی داریم باهاش، ولی اونجا نه. این طالبان دولت تشکیل دادن. داعش هم که بعدشون نمیاد دوباره احیا کنن، بدتر و خبیستر از همشون اوانجلیست ها هستن. اوانجلیست ها این هم باز پوستری شاید پیدا بکنه. تو هر پادگان عراق یه پوستری زده بودن که مسیح ظهور کرده، فرشتگانش پشت سرشن و تفنگدارای آمریکایی جلوه. بوش پسر صراحتا تو کنگره گفت من نماینده خدا هستم در عراق. تهش برای نفته، تهش برای اقتصاده، ولی توجیه دینیه. جنگ آینده جنگ مذهبیه. یعنی ای که شک نکنید دجال، صوفیانی، حضرت حجت سه تا نماینده از سه مذهب هم. با هم درگیریست توی این حوزه است واقعا. آقا تمام شده دوره این مذهب، نه فوق العاده با قدرت داره تولید میشه. من میگم الان هیچ چیزی نمیتونه پروتستان رو از شعبه شدن جلوگیری بکنه. دائما این مذهب عجیب و غریبه، چون خودکشیشه دیگه. یک نظم واحد کاتولیکی نداره که جلوی فرقه شدن رو بگیره. بیشترین فرقه ها تو پروتستانه. 300 و خورده فرقه دربارش گزارش کردن. اون وقت یک کسی بیاد یه ائتلافی سر 12-13 مورد درست بکنه که همه از همه فرقه ها جذب بکنه، واقعا یه هنریه. این واقعا یه هنریه. ولی عجیبه ها، به جایی که تکفیر بکنن که تو جامعه اسلام بیشتر شایعه، میان 12 آموزه جدی که همش منافع مادی داره. همش مثلا منطقه اصلی نفت رو در اختیار خودش قرار میده و منطقه اصلی تمدن رو و منطقه اصلی ادیان رو و منطقه اصلی بزنگاه ظهور رو، چه مسیح بدونیم چه حضرت مهدی بدونیم. یعنی هر ستا هم خدا گرش بگرده برای منطبقش کرده. هم گهواره ادیانه، هم گهواره تمدنه، هم گهواره ظهوره، هم نفت و هم گاز و هم همه چیز. اینجا وسط عالمه دیگه، هر کی اینجا رو بگیره همه جا رو گرفته. اینه که بسیار سر منطقه غیورن. اخراج آمریکا رو هم آسون تلقی نکنید که الان مثلا فرض بکنید 4 تاشون از اینجا جمع میکنن میرن اونجا، به این آسونی ها نیست. انشالله کنده بشن و برن که زودی تمام بشه. ولی خیلی مسئله قوی تر از یه حرف هاست. یعنی ریشه های عقیدتی جدی داره. عرض میکنم اگر رئیس جمهورش بخواد برگرده، یک نیروهای داخلی بشه در 25% رأی. ما کلاً سعید جلیلی تو مند خدا هیچ حرف داعشی هم نداره، 4 میلیون رأی داره. 25% رأی آمریکاست. اون اجازه بهش نمیده. یعنی کی گفتی کارو بکنی که مثلا الان دیگه حالا ماجراهاش، حتی خطهای خبریشو اگه حساس بشید تحقیق بکنید، مثلا نتانیاهو وقتی میره اونجا کتاب استر رو هدیه میده به مثلا چیز، خیلی داره حرف میزنه. کتاب استر یه بار نجاتشون داده از دست ما مثلا فرض کنید ایرانی ها، به نظر ایشون با قرائت خودش دوباره عدیه میده. یعنی دوباره هم الان تو بیا برای ما استری کن، یعنی الان باید بیای حکومت بکنی که اینا ما رو نکشن و فلان نکن. خیلی خلاص مسئله جدی. خیلی دور شدیم از بحث. خیلی تو علاقه تمام زیاد بود، ولی خب راستش خود بچه بازی شد دیگه، گفتیم ولش دیگه. خیلی دیگه یه طوری شد که هر کسی یه جوری راه میرفت میگفتن اینم به اوانجلیس رفت داره، اینم به دجال رفت داره، اینم اون جان خود دیگه هم مسخرهش نکن دیگه. دوره احمدی نژاد خیلی اوج گرفت و بعد دیگه به اون جاهای دیگه خورده سبب کشید. خب برگردیم الان روابط طبیعی که میخوایم بگیم خلاصش این شد. از ایلاف و قریش اومدیم تا اینجاها. میشه بعد اینا رو پاک کنیم؟
تجزوتاشو؟
این تیکه هایی که خروج کردیم که به درد اونهایی که میشنون که نمیخوره.
خلاصه.
حالا این تأثیر رسانه از شما نداره.
این روابط طبیعی این عبادری هم میگه، یعنی قابل جمع این الان میگن که حرفای اقتصادی با او حرفا چی جوره، اما عبادری سال گذشته توی روز فلسفی حرفا رو زده بدتر از هم با منجری خواهد. این روابط طبیعی که عرض کردیم که از سوره خورش برآوردیم،
ببینید اینجا الان یه روابطی است که مبتنی بر بازرگانیه و این لطیفه رو یه خورده میخوام سرش فکر کنید و کار کنید که چرا خدای متعال دین خاتمش رو در شهر بازرگانی آورد. یه لحظه دقت کنید، در همه جای دو اطراف دنیا، مثلا قسمت روم غربی که کاملا وارد فئودالیته شده بود، قسمت ایران هم حالا به شکل اینجوری گسترده بازرگانی نبود، اما شهر بازرگانی توی این منطقه مکه بود. آره من نمیخوام اینو کل دنیا رو،
اما ایران تو مسیر
جاده ابریشم و بله
ایران من بازرگانی در
بود. بله، نه اینکه نبوده هستن، ولی این که چرا دین آخرش رو توی اینجا بود، مثلا شهید مطهری تو پیامبر عمومی سر این دست میذاره که خالی و ذهن بودن این عرب از کتاب‌های دیگر یه زمینه بود برای خاتمیت که بعداً دچار خلط و التقاط و اینها نشه. اگه در یهود میامد غیر از اون خواستی که یهود داشتن و دیگه اصلا عهد خدا باشون شکسته شده بود، غیر از اون مسئله اختلاط خیلی صورت میگرفت. یک کلمه لوط اینجا هست اونجا هم بوده، او چیکارش میکنن بنده خدا که دیگه دختراش چی میشن و پسرا، او یه جایی میبرن که آدم استغفار میکنه از اینکه مثلا هرچی آدمی، ولی که هست دیگه تو آموزه‌هاشون متأسفانه از اینا هست. این خالی بود ذهنشون. دوم ظرفیت عجیب زبان عربی برای اعجاز که میشد این کلام قرار اعجاز آخری اعجاز ماندگاری باشه، نه عصای موسی و اونایی که بودن دیدن، نه بمانه. خب این ظرفیت زبان به نظرم میاد اینم یه نکته ایه. وجهش چیه که من میگم آینده پیش روی ما، الان اونا تو قرون وسطا بودن دیگه، یعنی قرن هفتم میلادی بعثت رسول الله است، دقیقا تو قرون وسطای اون هاست، یعنی دوره فئودالیته است و کلیسا هم یکی از بزرگترین فئودال هاست. یه 600 سال بعدش یا 500 سال بعدش شروع دوره سرمایه‌داریه، اولین انعقادهای سرمایه‌داری شروع میشه. خدای متعال در مکه تجارت رو که تجارت غلبه داره بر کشاورزی و دامداری، اینجا دین آخرش رو آورده تا هر چی برای آینده‌ای و شرک دوره تجارت غلبه کردن تجارت بر همه چیزهای دیگه لازمه، همینجا بگه که اگر خوب لحاظ میشد و سقیفه اتفاق نمیافتاد، لیظهره و علالدین کله ولو کره المشرکون. میدیدی یه تجارتی میاره که به کاپیتالیست هم نمیانجامه و به شرط اونجایی که باید باید هزار چیز دیگه در فرهنگ و در سیاست و در ما فعلا الان بحثمون تو قسمت اقتصادشه، ولی خب وقتی منحرفش کردن هم دوباره خودشون باسولید کردن فئودالیته رو، هم وقتی دوباره تجارت آمد که از دایه اونها به ما آمد که همین از آدام اسمیت دوباره اومد به سمت ما و تجارت به معنای جامعه بازارش و جامعه تجارت جهانیش و امثال اینها، و دیگه هم الان گمش کردیم، نقشه گم شد، نقشه گنج گم شد الان پیش ما، مخصوصا که نگاه هامون هم متجزیه، یعنی هی فرفر دیدیم نظامش رو ندیدیم که یه نظمی داشته، انگار یه گنجی رو خدا اینجا برای ما قائم کرده بود که این تازه حرفایی که من میزنم برای آینده همه بشر سودمنده، که یه روزی اگه منچستر خواست اونجا مثلا لندن و منچستر و کجا با کشتیرانی اونجا بیان تجارت رو گسترده بکنن و تجارت رو غلبه بدن، من حرفای اصیل درباره تجارت رو زدم که مثلا مشکلات تجارت چطوری حل میشه که به بانک و به نمیدونم فرض کنید خلق پول و به ربا و به فلان و فلان نانجامه، ولی خب این گم شد این نقشه پیش ما، الان داریم از اونها یه چیزایی رو به عنوان تجارت میگیریم و تازه ارزش بکنیم که مثلا به کتاب و سنت اگه به اصول عملی ارزش نکنیم که اون وقت میبینیم حرف توش میتونیم در بیاریم. من میخوام فقط این نگاه این زاویه دیده رو باز کنیم بهش، اصلا هم نبافید، یعنی سر سند و مدرک برید جلو، نه فرضیه بافی بکنید. این خلاصه این نکته هست که اینجا باید بهش توجه کنیم. حالا این آیه رو دقت کنید، میخوام بیام توی این قسمت. توی این قسمت وقتی خواست بیاد، خب روابطی وقتی بازرگانی باشه، وقتی کشاورزی خب رابطه با زمین شروع میشه، زمین و بیل اصلی ترین ابزار، ولی وقتی بازرگانی با چی شروع میشه؟ با پول. باید یه پولی باشه، یه جنسی باشه من بردارم ببرم، مخصوصا بازرگانی گسترده، نه بازار چه بازار چه تخم مرغاش برمی‌داره میبره تو بازار، اونم نخش آورده تو بازار میفروشن. این که تو همه کشورها بود، این که تو همه حاشیه فئودالیته هم بود. بازرگانی به معنای تبادل کالا که از این کالایی برداره بیاره، اینجا حتما واسطه ای پول وسط میاد. پول شروع کننده است یا پول واسطه که چیز میشه؟ خب با پول شروع میشه. اگه پول شروع کننده است، احتمال اینکه ربا پیدا بشه خیلی زیاده، درسته؟ مردم یه پولی رو قرض بدن و سود ازش بگیرن. دقیقا نگاه کنید ربای قرض تو کجا اتفاق میفته؟ بیشتر جایی که اتفاق میفته توی جامعه بازرگانی اتفاق میفته، برعکس ربای جنس گردو و نمیدونم چی و چی، او تو کجاست؟ نوعا تو جایی است که زندگی کشان، نوعا دارم میگم، ولی جایی که پول میدی و میبره و سود برمیگردنه، گرچه ممکنه برای مصارف خانگیش هم باشه، ولی درشتهاش برای چی هم؟ برای تجارت هم. که بگیره بره باهاش تجارت کنه. خب اینجا میبینید چه تأسیس‌های قشنگی کرده. یکی از تأسیس‌هاش مزاربه است، یعنی قرض بود، اما خب قرض که آخرش نمیشه، مثلا یک کشور یه مقدار پولی ذخیره کرده بود، قرض بود بره باهاش تجارت کنه و برگرده، که آخرش نقش زندگی به شکل طبیعی این پولی که گذاشته کنار، 6 ماه بعد این آقا تا بره بازرگانی، تا بره یمن و برگرده، زمستون شده بعد بره اونور، مثلا فرق تابستون شده بعد بره اونور، خب این چی دست این آدمو میگیره؟ سود بگیره، رباست همینجوری بده، خب خودش چی؟ مضاربه درست کرد. این آیه ای که تو قرآن هست اگه رجوع بکنید، فقها اصلا بعضی از کلمات فقها رو خود دارین دارین، حالا با خودتون کار تحقیقی قطعی دربارش ندارم، مظنه دارم که اصلا مضاربه تأسیسی اسلام. نگاه کنید این آیه ضرب فل امس که به اصطلاح توی سوره مزمل هست، 20 مزمل، و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله. یضربون فی الارض، همه گفتن همین معنای لغتیش منظور نیست که پا بزنن تو زمین رو برن، یعنی تجارت کردن، زمین نوردی، دریا نوردی، یا همچی چیزی. یبتغون من فضل الله، اینو همه گفتن که فقها گفتن منشأ مضاربه رو از همین آیه، الان اگه عربه هم رجوع بکنید، همین جز اولین مسئله های باب مضاربه و همین آیه استناد کرده. مثلا اوروه کتاب مضاربه لزر بل عامل فل اصل تو وجه تصمیه گفت، چون عامل در زمین مثلا کار میکنه، لتحصیل رب و المفاعله هم چرا گفته مضاربه؟ به اعتبار کون المالک سببا له و العامل مباشرن، یه سرمایه گذار هست و یه مباشر هست و اینها سر هم اون ضرب و تجارت رو موجب میشن. پس میبینید اینجا آمده. حالا کتاب لومه رو دقت کنید توی قسمت مضاربهش که میخوایم قوانین تو این ظرفه رو، پس الان نگاه کنید تا اینقدر روشن شد که بازرگانی رو غلبه داد بر کشاورزی و اصلا اقتضای زمینش بود، اقتضای شهرش بود، بازرگانی غلبه داشت. حالا توی این ظرفه باید قوانین متناسبش رو بگه. یکی از اون تأسیس‌های اصلی، یکی ها بخوایم نظمش بدیم، فهرست باید کامل بشه. فعلا یکیش که خیلی چشمگیره همین تأسیس مضاربه است. حالا اگه کسی هم گفت امضایی هم ضربه اینه میزنه، چون فعلا نمیخوایم فقط تو مفاخر یا عدم مفاخرش اثر میکنه که این واقعا کار پیغمبر میگه که ویه انگست و امالا الى غیری وزید نکاتش اینجا نوشتم لیعمل فی به حصت معینه من ربحه. مضاربه چیه؟ اینه که دفع بکنه، پرداخت بکنه مال خودش رو به دیگری که چیکار بکنه اون دیگری؟ لیعمل فی، او بشه عامل، به حصت معینه مقابل اجاره. اجیر نیست، روزمزد نیست، ماه بگیر نیست که بگیم یه پولی بهش میده اجارش کرده، نه، حصه باش مشترک میشه، این مساقات این مزارعه، یعنی تو حصه شریک میشه. و این دوستان خیلی معجزه است، یعنی یه کسی رو اجازه بدی عامل فقط اجیر نباشه که مزدی بگیره، بلکه تو حصه باشه، هم خودش انگیزه داره برای تجارت بهتر، جنس ارزون تر تهیه کنه، به جایی بهتری ببره بفروشه، چون حصه خودش هم افزایش پیدا میکنه، وجدان کاری میاد بالاتر، و هم واقعا وقتی تقسیم میشه بهش اجحاف نمیشه که همه بره تو دست سرمایه دار و او فقط یه اجیر دست مزد بگیری باشه که شب بره خونه مزد امروزش رو گرفته، اونا میرفتن بیل میزدن اجیر میشدن، اینها رفته مثلا تجارت کرده. این نکته ایست که پس یه نهاد و حقوقی است برای تجارت و بازرگانی و سود بردن همزمان عامل و سرمایه گذار. و هیه جائزه من از طرفین، اینم عجیبه، یه عقد جائزه، یعنی اگه الان قرار داد با هم بستن که برن مثلا اجاره بکنیم، مثلا ابریشم ببرم از این دوستان ببرم کجا، بعد یه باری یک کسی رسید گفت بعضش خرابه امسال، همه کرماشون فلان شدن و هم نرو که ضرر میکنیم، برمیگرده فصلش میکنه. جایزه است، یه چیزی نیست که بگیم دیگه هیچ راهی نداره. ولا یستیخو اشتراط لزوم و اول عجل فیها، صحیح نیست شرط ضمن عقد لزوم باشه. میگی من الان شرط میکنم که لازم باشه، نه، او دستش باید باز باشه. که الان میگه اگه کجای معامله به هم زد چطوری بشه، عجل هم توش نمیتونی شرط بکنی، تجارت دیگه ممکنه بازه زمانیش تفاوت بکنه. لکن یثمر المنع من التصرف بعد العجل الا باذن جدید. ثمرش اینه که اگر عجل رو شرط کرد لازمش نمیکنه، ولی اگه شرط کرد یه عجلی رو یه مدتی رو شرط کرد، یه ثمره داره که بعد از عجلی که رسید دیگه تصرف اون سرمایه اذن جدید میخواد. دیگه انگار قرارداد تمام شده، باید الان دوباره یختصر من التصرف الان ما اذن المالک و له، بسنده میشه در تصرف در اون مال و تجاره به اون مقداری که مالک اجازه میده. پس یعنی مالک هم اینجا زیر زور نمیره. شاید همین بندیکت اینها رو دیده که گفته شروع مثلا چیزه که سرمایه‌دار هم اینجا دیده میشه، بدون او سرمایه اونه، نباید مثلا چیز بشه، حق انتخاب داره تویش. ولو اطلق اگر مطلق گذاشت او وقت تصرف به استرباح، که اگر او وقت تصرف میکنه به هر جایی که سود بیشتری داشت، یعنی او دیگه الان مثل امین عمل میکنه هر جایی که بیشتر بود، که هم سود خودش افزایش پیدا میکنه هم سود سرمایه دار. و یون فسفر نگاه این چه جالب، گفتم به تو سر جاش انشالله کتابش امام موسی صدر رو میارم، مثل اینها رو هی جمع کرده. نگاه کنید الان عامل اینجا کارگر نیست، جانبش گرفته میشه. میگه انفاق میشود در سفر کمال نفقته من اصل المال، همه نفقه این تاجر با کیه؟ با سرمایه گذاره، اون کسی که سرمایه گذاری کرده. ولیشتر نقدن به نقد البلد به ثمن المصر فمادون، ولیه به کذالک به ثمن المصر فمافوقه. اینم جالبه، میگه باید حتما با نقد اون بلد، با پول اون بلد معامله بکنه و نقدم معامله بکنه، نسیه نه، پول جای دیگه هم نه، چون میدونی در هر دوتاش احتمال ضرر هست، تو آخرش میخوای تبدیل کنی پولو دیگه، مثلا این پوله به اون پوله دوباره یه کسی ممکنه پیدا بکنه، یا نسیه هم همینطور. نقد باید بکنه به همون ثمره، او جایی که میخواد بخره فمادون، او جایی که میخواد بفروشه فمافوق، تو هم سود خودش هم سود سرمایه گذار. اینا ببینید چقدر عادلانه است که سرمایه گذار رغبت پیدا میکنه پول بگذاره توی این کاره. بعد دوباره میگه که ولی اش در عین المال الا ما از
موقع ملاک، مثلا از من اینجا طرف یه کالای مثلا برنج میخریده، کل سرمایه رو میداده برنج میخریده، برنج رو میبرده مثلا فرض کنید چه میدونم اروپا میفروخته.
خب
اون موقع ملاک این چیز توازن چی بوده؟ مثلا اونجا چقدر به پول اونا
که با پول اونجا باید بده، به پول هم اونجا نه بیاد پول رایج، یعنی چون هر کشوری این جداگونه باید میگفتیم توی یه دوره گذشته یه پولهای رایج بود یه پولهای هم غیر رایج بود. توی لمعه خودتون درهم بغلی رو شنیدیم توی باب طهارت وقتی میگفت نجاست چقدرش مرفوع به اندازه درهم بغلی، درهم چیزی بود پستی بود، یعنی درهم شایع و رایج نبود، درهمی بود که مثل چیز مثلا توش قاطی بود و امثال اینها، یعنی بعضی وقتا 3-4 پول تو بازار بود، پول اصلی درهمه، یه جای پول اصلی دیناره، با اون میگه معامله کن تا این خطرات مثلا
همه کشورها.
آره دیگه، همون جایی که میری پول اصلیش رو، نه پولهای چیزی باشه مثل اینها که توش احتمال ضرر هست، چون دوباره باید تبدیلش کنی و بیاری دیگه، مثلا اون پولی که شایع‌تره
ممکنه
بوده
با هم فرق کنه. مثلا تو ایران فرض کن طرف برنج محاسبه داره فرض کنید توی مثلا اروپا، خب اینجا مثلا طرف چیکار می‌کرده؟ حالا اون سرمایه
ببین همونجا که بردی به دینار یا مثلا به پول فارس می‌فروشیش، با اون پوله دوباره تو اون کشوری جنسی می‌خری میاد، ولی اگر با یه درهم زیری فروختی احتمالاً مجبور میشی اون درهمت رو عوض کنی به دینار، با دینار دوباره خرید کنی، این هی کسر پولت میشه. از این حیث می‌خواسته امانتداری برای سرمایه‌گذار حفظ بشه که هیچ گونه تبدل پولی، حالا بگذاریم از منافع دیگری که تو این صرافی ها هست، که این میخواسته این فاصله رو کم کنه، صرافی کم اتفاق بیفته توی این ماجرا.
خب کاملا هم میتونه
نه
نه
نه نه مزاربه اصلا سر کالا انجام نمیشه،
یعنی چون
چرا سرمایه گذار نمیتونه کالا بده بگه ببره، پول باید با درهم و دیناره.
خب
پس اینی که مثلا فرض کنید طرف برنجکاره، آقا 10 تومن برنج میده به این میگه آقا تو اینو ببر،
و هم معامله صورت بگیره یا فروخته او دیگه مال خودش رو میبره.
این اسمش مضاربه؟
نه نه الان میگه دیگه خیلیش اینه، فقط با درهم و دینار.
اونا اینجا رو بیاد فقط مال هم مال که
نه نه الان میگه کاش سیدان همینجا میگه یکی نصف نه نه اینجا هم میگه به عین المال باید با خود مال باید معامله بکنه الا مال اضف ذمه، چون میدونید ذمه چیه؟ ذمه یه ظرفی است برای مال اعتباری، مالی که نیست من میخرم تا بعدم که فروختم بهت پولتو بدم، بدهکار کردن خوده. ذمه همچی چیزیه دیگه، ذمه یعنی یه مقابل عهده، عهده وعاء اعتباری برای تکالیفه که اگه بخواید دقیق و فقهی حرف بزنید نماز قضاتون بر عهده شماست نه بر ذمه شما. ذمه برای مال فرضیست که مال واقعی نباشه، میگه نه با مال واقعی چیز کنه، اگه خواست تو ذمه معامله کنه سرمایه‌گذار رو اذن بگیره، بگه من مثلا الان 1,000,000 پول شما بوده، من آوردم فروختم 1,000,000 شد، اینجا این جنس مفتیه ها، 1,000,000 رو بخرم یا 2,000,000ش بکنم در ذمه‌ام مثلا که بعداً برای ایشون حواله بکنیم پولو اگه اجازه داد. همینجوری نمیتونی که، اینا همش ای مساله اون سرمایه‌گذارم در نظر گرفته که زیر خرج نده. الان نگاه کنید اینجا میگه ولو تجا بعدیش ولو تجاوز ما حد له المالک زمن و رب علی الشرط، اگر تجاوز کرد بر اون چیزی که یعنی گذشت از این بیشتر داد اون چیزی که مالک با هم شرط کرده بودن دیگه زامنه، رب هم بنابر شرط چطوری با هم شرط کرده بودن 30%، 60%، 40%، هر جوری بوده. ببینید انما تجوز به دراهم و دنانیر، چی تجوز؟ مضاربه تجوز، یهش به مضاربه میخوره، یعنی مضاربه فقط با درهم و دیناره. یه نکته باتون بگم که نگاه عدم نظام من چه اتفاقایی درست میکنه، الان مضاربه رو اینجا رو نگاه بکنید بخواه میگم با پول اسکناس هم درسته، وقت درهم و دینار متعلق زکاته، خب وقتی به اسکناس میرسن تو زکات میگن نه نیست. خب اگه اینجا جاش قرارش میدی اونجا هم مزان نشه، سر همین درهم و دینار زکات سوار کرده، چطور اینجا یه جور اونجا لا یه جور؟ البته خب تابع دلیل انا اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه که ما قیاس کنیم، ولی میخوام بگم یه جوری انگار نزد به هم ریخته و اینها اجتهادهای دیگری رو میخواد. مثلا بعضی هایی که میان میگن بر اسکناس هم زکات تعلق میگیره بعد دلیل رو برپا میکنه، نگاه اینجوری هم دارن. خب و بعد میگه که تلزم الحصه به شرط، وقتمون گذشت، که این حصه با شرط لازم میشه که وقتی مثلا حصه عرض کردم مقابل اجرته، یعنی اگه شرط با شرط و عقد مضاربه که بسته شد دیگه این حصه مال این آدمه میشه، یعنی حصه دیگه تمام شد از لحظه ای که قرارداد بستن دیگه 40% مال ایشونه. العامل امین لا یضمن الا بتعد او تفرید، اینم که واضحه عامل امینه و زمان نیست الا تفرید کرده باشه. حالا اینجاش باز آخریناش مهمه، ولو فسخ المالک، اگر مالک فسخ کرد گفت عقد جائز از طرفین دیگه، اون وقت عامل براش چی هست؟ اجرت و مثلهی الى ذالک الوقت، تا اون زمانی که هست چقدر اجرت و مثلشه تو بازار برای یک کسی اینقدی چقدر میگفتن که فسخ کرده. و این که این لم یکن رب هون، اگر رب آشکار نشده باشه، چون ببینید الان این مالی که اینجا برداشته اینجا کیلوی 50,000 تومان بوده، الان دو شهر رفته اون ورتر همین ماله الان اونجا 70,000 تومانه، آن تو اون شهر 70,000 تومانه، این یعنی ظهور ره اینجا دیگه نمیتونه بگی اجرت المثل، بعد هم الان استش رو بدی، یعنی به اندازه ره باید لحاظ کنی، یعنی فوق العاده عادلانه است از جانب عامل. اون هم مثل همین میشه از این حیثه اگه رب آشکار شده باشه، نگاه کنید ولقول قول العامل فی قدر رأس المال و قدر رب، که اینم از این ورد بعد اون هم به نظرم میگه خودش یم بقی ان یکون رأس المال معلومن اندلم، که اینا دیگه روشنه. خب حالا تمام کنیم آقایون، اینم پس یکیش، ما بعدم تو دینم میخوایم ادامه بدیم. حالا ببینید تو روابطی که بازرگانی بود تو شهر مکه، یکی با قرض انجامش داد چون شروع با پوله، یکی هم یه نهاد جدیدی آورد به نام مضاربه. نه با آقا سرمایه‌دارا تنارا همینی که فقط اجیر بکنن، کسایی مثل بردگانشون اجیر باشن و برن، نه مضاربه واقعا حصه بندی کرد. این نظام عادلانه ایست که پس نظام تجارت، عرض می‌کنم تجارت بعدا میریم جلوتر میگم، سه دوره طی کرده که ما الان تو نظام‌های مالی هستیم، بورس هستیم، بعدش بعد از این ماجرا بانک رو بررسی می‌کنیم، بورس هم اشاره می‌کنیم.
ولی همون تجارت حلقه اول که واقعا یه جنسی پا میشد میرفت یه جای دیگه و یه کسایی اینجوری کار میکردن، اونجا با این مضاربه طرفینش رو صاحب نفت میکرد. حالا تو دنیای سرمایه‌داری چه اتفاقی افتاد؟ همون قرن‌ها، اینو اون جایی بود که افتاد از کتاب بخونید، نظام تو دوره فئودالیته تولید، توزیع، سود بدهی بود که خوندید. ببینید تولید اینجور بود که چون با زمین کار میکرد فئودالیته، اونی که دام داشت، اونی که کشاورزی میکرد، خب از اول گفتیم تو دوره فئودالیته هم سر زمین ها بودن دیگه، نه برده بودن نه کارگر بودن، سر زمین ها بودن، ولی بهشون اجحاف هم میشد، یعنی اون ثمر رو بیشتر ارباب میبرد تا اینا. اینجا خب تولید صورت میگیره، بعد میومد برداشت میشد، به تعبیر ایشون داروغش میومد اموالو میبرد، اون مقداری که مال اون بود یه سهم جزئی هم اینها بود، اینم مرحله توزیع. بعد سود و بدهی اتفاق میافتاد که حالا مثلا ارباب سود کرده بود یا این مرتبه خوب بوده رعیت یه خورده پسنداز داره یا میخواست جوانش رو مثلا زن بده، میرفت بدهی پیدا میکرد پیش ارباب. بدهی اینجا بود، میگفت مثلا اینو به من قرض بدید یه مقداری برای عروسی بچه‌ام تا تو سال بعد مثلا از برداشت اینقدر کم بشه. این روال بود تو دوره ای که تجارت غلبه کرد، که اصلا یعنی بعد از هزارکشی بود و شروع کشتیرانی و امثال اینها که دیگه الان تجارت میگفت چی کشت بشه چطوری باشه، این بنده های خدا برگشتن الان شدن کارگر، یعنی اخراج شدن از زمین الان شدن کارگر. خب الان یه لحظه دقت، رئیس بزرگ قبیله اومده مثلا میگه آقا ببخشید ما میخوایم الان همین خودمون آخرش گوسفندا رو کی اداره کنه، دور از شهر شما سیبای گوسفند چرونی که ما بعد چرونی میشه، قبلا هم چروندیم اینا ما رو میشناسن تو رو میشناسن. بعد بیاید مثلا فرض بکنید ما الان میخوایم براتون گوسفند چرانی بکنیم یا مثلا کشاورزی بکنیم، میگه خب باشه عقد اجاره دیگه، رعیت اربابی نه عقد اجاره. بعد خب اینها هم که پشت در اومدن به سرموها و قمخیشا و همسایگان و همه معید ها تودیم اومدیم و همسال اینا، خب اینا گفتن ما که فردا میخوایم سر بچه همون رو نوم بدیم چیکار کنیم. عقد اجاره وقتی میبست یه پولی نیازمند بود که بره تجارت کنه، الان پشم از اینجا برداره ببره یه جای دیگه یا مثلا فرض کنید ابریشم بیاره یا همسال اینا، این پول رو برای کی میگرفت؟ یا ارباب یا بنکی، رفیق بنگی. این بنکی ها کسایی بودن که همین یه میزی داشتن رواخاری میکردن، پول میدادن مثلا که بعدن بزرگ شدن بانک، مثلا این گفت فتحش چیز شد مد شد بانک الا همون که خلاصه این اتفاق میافتاد که عاملن از اونها سود میگرفتن که پول بگیرن و سود ببرن. خب وقتی پول رو گرفت بزرگی قبیله، بزرگیشون کارفرماشون، همین الان باید توضیحش کنه دیگه، چهار ماه پنج ماه این به اصطلاح چیزه اتفاق میفته، این معامله اتفاق میفته، ای طرفی باید بره جنس بخره، پس هنوز نفروخته این پول باید توزیع بشه، هنوز هم چیه قرضه، هنوز این پول مال من نیست، این پولی که دست منه هنوز مال من نیست، تو ذمه منه، آن قرض کردم دیگه و سودم شرط کرده چند درصد سود که بعضی اصلا بسیار ناجوان مردانه میشد، من الان باید پول همین کارگرها رو بدم که میکارن و میبریم و یا تو کشتی با هم کار میکنن و هم پول جنسی که میخرم، که من یه جنسی میخرم میبرم دیگه، هنوز توزیع تا برم و اونجا بفروشم و سود بکنم، بعد برگردونم سود خودم رو بردارم برای این آقا هم باشه. دقت کنید این نکته عجیبی، خیلی نکته کنکوری مهمی که اولا نگاه کنید دقیقا برعکس میشه، بدهی میاد اول، چون اول قرض میکنه بعد توزیع میکنه بعد تولید میکنه، تولید الان منایی که اونجا دیگه میفروشه. حالا نکته مهمش اینه که خیلی شا جمله ایه و شا نکته ایه که دوره تجارت و جامعه بازار سود عامل بقا میشه. توی اینجا هم سود اتفاق میفته، آدم ها هیچ وقت به سود نه نمیگن، نمیخوایم آدم گذشته رو معصومش کنیم آدم جدید رو تمام، کیه که از سود بدش بیاد، ولی سود ای آخره حاصل میشد، وصولی بود. اینجا چیه؟ تحصیلیه، باید حتما من کارفرما یه جوری برنامه ریزی کنم که سود ببرم و الا بدبخت میشم، چون با پول مردم دارم کار میکنم، باید هم پولش رو برگردونم هم سودش رو برگردونم هم یه سودی تو جیبم بذارم برای بالا برد که بتونم برم بالا. پس من باید همه جاها نگاه بکنم کجا سود بیشتره، اگه کارگر ارزون تر پیدا میشه برم کارگر ارزون، اگه جنسی خورده بونجولتر پیدا میشه که بتونم قالب کنم برم اونجا. سود عامل بقاه،
اگه نبردید هست هستی. اینجا نه، اینجا سر زمینه بودی، یه خورده گرسنگی هم میکشیدی، آخرش سود ببری کجا تا سود نبری، ولی حاصل میشد. اینجا باید تحصیل بشه. توی فلسفه خودمون میگیم اول الفکر آخر العمل، یعنی از اول سود تو ذهنشه که همه مدار رو میچینه، ولی آخر آخر حاصل میشه، یعنی غایت، یعنی سود میشه غایت بازار. و این خیلی نکته مهمیه. من اگه بگم جوهره سرمایه‌داری همینه، اگه سود شد عامل بقا، رقابت یک چیز دیگری میشه. قبلا هم رقابت، این زمیندار با زمیندار دیگه خالی از رقابت نبودن، ولی رقابت اونجا رمز بقا نبود، اینجا رمز بقا. حتما باید بتونی سری زیر آب کنی، حتما. حالا بعدا حتی توی رانت هایی که گرفتن، مثلا بعدا دولت مرکزی برود بود که بعدا میگیم، گفت که خب مثلا ما تجارت فلان شی رو میدیم فلان تاجر، از همینجا رقابت ها شدیدتر شد که کی چی بگیره که کی نگیره. حتی اگر این مفاسد جامعه بازار مثل رانت و انحصار و اینها رو هم حذف کنید، آخرش همون قسمت کارگر ارزونتر. الان آقا چرا تمام کارخونه‌های آمریکایی اومدن کارخونه‌هاشون توی چین زدن؟ پرزیدنت ترامپ، یعنی یک فاشیست تمام کمال، دنیا فاشیست‌ها رو دوست داره، باور کنید. تمام کشورها آروم آروم به این که فاشیست انتخاب کنن میل میکنن. جامعه فقیر آمریکایی ترامپ رو انتخاب کرد، چون یکی از حرفاش این بود که کارخونه‌ها باید برگردن تو ایران، تو آمریکا. حالا جالب، دختر خودش رو استثناء کرد، رانت قائل شد که اون بمونه. چرا اونجا کارخونه آمریکاییه، برند آمریکاییه، کارگر ارزان. اونجا کارگر ارزانه. چینه نزدیک 2 میلیارد آدم باید نونشون بده، یک بخواد بگه حق بیمه و حق حلال اونم هستا، ولی دیگه خیلی ارزونه. بعضیاشون واقعا اونجا میخوابن، فیلمای پخش میشه بعضیاشون، نمیدونه چطوری است. تو آمریکا اگر آمد، نه، نرخ کارگر اینجوری است، اینجوری است. پس میره دنبال یه جایی که بتونه ارزان‌تر شیعش رو تمام کنه. خود چینی‌ها که استاد این کار هستن، کشتیشو میاره تو خلیج فارس میگذاره، سنگ مرمر شما رو بر میداره توی خلیج فارس برش میده، ازش شی درست میکنه، همینجا برش میگردونه، میگه برم تا چین برگردم همینجا درستش میکنم برش میگردونم به خودت. صادراتش تو وسط اقیانوس مثلا اتفاق میفته، همین یه خورده بغل خلیج فارس، همه جا چیزش میکنه. یعنی خیلی توی این زمینه فکر میکنن که به اصطلاح آنصار. این یه نکته عجیبیه که اینم باور کنید. حالا توی این فضا که بدهی نقطه شروعه، چی متولد میشه؟ قرض و ربا. قرض و ربا جان میگیره. اگه قبلا یه وقعتن، یه قضیتن، فی واقعتن بود، الان نظم زندگی برمونه، اساس زندگی برمونه. حالا اگه این ورون ورسنی دید، آقا اگر سود بانکی هست بشه، کل نظام بانکی فرو پاشی میکنه، کاملا حرف درستی رو میزنن، کاملا حرف درستی رو میزنن. سود بانکی رو اگه برداشتید، بانک نخواهد بود. بانک اصلا بناش بر این گذاشته شده که بیاد بالا. نمیشه سود بانکی به معنای کارمزد باشه بعد بانک بتونه اینقدر بانک باشه، به این معنایی که الان داریم که میره. حالا انشالله برای جلسه بعد این دوتا کار رو لطف کنید انجام بدید، یکی این مقاله که فرستادم، و انشالله ببینید. من خواستم بذارم تو گروه، لینک رو اجازه نداشت که بذاریم دیگه، وزارت ارشاد اجازه نداشت. شما حالا یا پی دی افش کنید یا خودشو بذارید، اینو بخونید، یه ارزیابی بیارید، یه مثلا یه ربعی از جلسه‌مون 20 دقیقه مثلا از جلسه‌مون صرف این بشه. کتاب دین رو هم در ادامه مطالعه بکنید برای همین کاره. جلسه بعد معرفیش میکنی، ولی اگه خواستید پیشاپیش، من الان نداشتم، اینم دست کی دادم، یک کتاب کوچکی از این به اصطلاح چیزهای زندگی، فقه برای زندگی، از آقای آیت الله ثانی رحمت الله علیه هست، ربای تولیدی. اینم میخوام یه جلسه بعد نقد و بررسی کنیم، اگه خواستید الان مثلا تهیه‌اش کنید، پی دی اف شن یه وقتی بچه‌ها گذاشتن تو اون گروهه، آره اگه لطف کنید که بذارید. اون موقع که زنده بودن همه رایگان میدادن دفترشون، الان دیگه نمیدونم باز میدن یا نمیدن، آثار رو میدادن، ما هم برشک. ولی الان نمیدونم. یک کتاب کوچیکی است، خوندنش زیاد وقت نمیبره. حالا یه آدرسایی هم از شهید مطهری تو مجموع جلد 20 میگم که مقابل هم میشن اندیشه، یعنی بین شهید مطهری و آیت الله ثانی یه قضاوتی وقت بکنید که ربای تولیدی رو ایشون میخواد بگه حلاله. ربای تولیدی همینجاست که اگه برام مصرفه نه، ولی اگه میدی که بره تجارت کنه، بره فلان کنه، باید آزاد باشه. میخوام بگم آقای ثانی، این راه هم نبی که پروتستان ها رفتن، این راه نرو که راه درستی نیست، یا اون ورشو درست کن. حالا بعد بحث کنیم سرش انشاءالله.
خیلی ببخشی طول کشید امروز حاشیه مو زیاد. حتی ساعت پایان کیه که ما
یه روز سون... چهار
آه خب خیلی ببخشی پنی دقیقه رفتی جایگزینه؟
یک معنی جایگزین به
رفاق
یه سوالی که خب تو مزارده بازم ابتدا شما شد ظاهرش نگه پول نکار ولی واقعیتش نگه تمام این
ببینید فقط نخواستیم بگیم با قرض باشه که بگم با